بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی نسبت ما بین عقل و دین است. عرض کردیم که با توضیحاتی که خواهیم داد معلوم خواهد شد که بحث نسبت ما بین علم و دین نیز ذیل همین عنوان قرار می‌گیرد. برای تبیین موضوع این بحث لازم است دو مفهوم عقل و دین را بررسی کنیم. در باب مفهوم عقل در جلسه قبل درباره ریشه لغوی این کلمه در زبان عربی اجمالاً بحث شد. معلوم شد که ریشه کلمه عقل عقال است و عقال ریسمانی است که به واسطه آن پاهای شتر را می‌بندند تا از اینکه خطری برساند یا خطری به او برسد حفظ شود. بنابراین در معنای کلمه عقل از نظر لغت معنی حفظ، امساک، استمساک، نگهداری اینها هست. اهل لغت دو تا کاربرد هم براش ذکر کردن، یعنی هم ریشه لغوی این واژه را گفتند و هم اطلاقاتش را. اون دو تا اطلاق یکی این بود که قوه ایست، القوه المتهیئه لادراک مثلا معارف یا حقایق، قوه ایست که انسان داره، به واسطه آن میتونه تحصیل علم کند، حقایق را درک کنه، خیر و شر را بفهمد، ضار و نافع را تشخیص بدهد، حق و باطل را بفهمد. سه چیز شد: ادراک کنه حق و باطل را، ثواب و خطا را ادراک بکند، خیر و شر را در حوزه فضائل و ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها، و ادراک بکنه ضار و نافع را، زیان و نفع را در حوزه مسائل معیشتی. این یک کاربرد. کاربرد دوم هم خود ادراکات، گفتن که بر ادراکاتی هم که در این زمینه هایی که عرض کردیم برای انسان حاصل می شود کلمه عقل به کار می رود. این سخن اهل لغت بود. در اصطلاح عرض کردیم که مرحوم صدرالمتعلمین این مسئله را پرداخته و 6 تا اطلاق و کاربرد از نظر اصطلاحی برای کلمه عقل گفته است. یکی کاربرد اصطلاح عرف عام است که گفتند عبارت است از جودت الرویه و سرعت التفتن فی استنباط ما ینبغی ان یؤثر او یتجنب و ان کان فی باب الاقراض الدنیاویه و هوا النفس الاماره بالسوء. خب معلوم است که این کاربرد معنی لغوی عقل را داره، جودت الرویه، سرعت التفتن، برای اینکه کسی که این توانایی را دارد میتواند از ضررها حفظ بشود، اون چرا که به نفعش هست تشخیص بده. پس معنی لغوی عقل که حفظ و امساک و استمساک است در این کاربرد عرف عام وجود داره. منتها فرمودن که اهل الحق این خصوصیت را عقل نمیگن، این را میگن شیطنت. اگر در ابراز مادی و هوای نفس قرار بگیره، پس عنایت داشته باشید این به صورت مطلق مذموم نیست، این میتواند به صورت لا به شرط اگر مد نظر قرار بگیره، خب یک کماله، یک توانایی است برای انسان، و اگر به شرط شیء باشد و اون شرط شیءش در جهت اقراض معنوی باشه که میشود کمال ارزشی، یعنی غیر از اینکه یک کمال اولی هست توانمندی است، توانمندیه، علاوه بر این چون در جهت ارزشی و الهی قرار میگیره کمال معنوی یعنی قدسی هم هست، اینطوری میتونه باشه. اما اگر به شرط شیء باشد، یعنی به جهت اغراض شیطانی و نفسانی باشه، این میشود مذموم. پس این عقل در از کردن نگاه کنید، اگر ما با جهانبینی الهی قدسی نگاه کنیم، میگوییم که این نیرو، این به عنوان یک توان قدرت چیز بدی نیست، و اگر به عنوان یک قدرتی که در جهت هوای نفس اماره و شیطانی قرار میگیره چیز بدی است، این در واقع بد بودنش به ذات نیست، بلعرض است، یعنی خودش فی حد نفسهی چیز بدی نیست. به ما هوه هوه یک قدرت، مثلا دزدیست، جیبوریست که این مهارت را داره، این مهارت که بد نیست، این مهارت، این توانمندی، اگر همین جیبور جیب اوباما را ببره بد نیست، گوش او را ببره خیلی هم چیز خوبیه، همه مدهش میکنن. پس این چون قدرتی داره، اونی که از دیوار راست میاد بالا برای دزدی، حالا اگه برای دزدی نره، از این دیوار به سرعت بالا بره برای نجات غریق، کسی در خطر هست، خب میگن چیز خوبیه دیگه، میگه کاش منم میتونستم میرفتم این کارو میکردم، شما که میتوانی برو. خب حالا نگاه کنید، همین عرض میکنم، اگر چنان که ما معنی لغوی را در نظر بگیریم عقلون، چرا؟ چون معنی لغوی این شد که یک قدرت درک است که امساک و حفظ و استمساک درشه، بالاخره این نیرو و این قدرت به انسان این امکان را میدهد که بتواند خود را حفظ کنه. حالا کدام خود را حفظ کند؟ اگر خود ملکوتی را حفظ کند میشود ارزشی، اگر خود حیوانی شهوانی شیطانی را حفظ کند میشود چه؟ میشود ضد ارزش. اون وقت چون در العقل ما عبد به الرحمن آکنید وقتوس و به الجنان، در جهان بینی الهی انسان به نفس ناطقه اش ارزش داره، ولی اگر انسان نفس ناطقه اش قوه قدسی، جنبه قدسی، ملکوتیش بگذارد کنار، میشه یه حیوان، اون وقت پستر از حیوانه، بل هم ازل میشه، برای خاطر اینکه از این توانمندی خدادادی استفاده نکرده. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین هم عقل است و هم نیست. حاصل حرف کی؟ بله، این در واقع اون نه یعنی عقلی که در تفکر توحیدی در جهان بینی الهی به عنوان عقل یعنی ملاک کمال پذیرفته و شناخته می شود، اینجور باید باشه. هر مهارتی از جنبه قدسی ارزشی نیست، اون مهارتی که در جهت هدف کمال انسانی قرار بگیره خوبه، اگر چنانچه در جهت شهوانیت و حیوانیت و شیطانیت قرار بگیره بد است. منهای این دوتا، یعنی ما این به ما هوه هوه، یعنی با غمزه این از این که در جهت هدف الهی است یا در جهت هدف شیطانی است، رحمانی و شیطانی شا که جنبه ثانوی داره عنوان عارضه هست بگذاریم کنار. متن واقع الانسان له هذه القوه، ای قوه؟ کدام قوه؟ قوه ای که میتواند این خوب و بد را، نفع و ضرر را تشخیص بده. این چیز بدی نیست که. پس به عنوان اولی یعنی به ذات به معنای لغوی عقل است، یک بالاخره قدرت، یک توانمندی است. منتها این شمشیر دو لبه است، اگر چنان که در خدمت اغراض انسانی الهی قرار بگیره عبد به رحمان میشه، این میگم عقل. اگر در جهت اهداف شیطانی قرار بگیره میگم نکرا و شیطنت. چرا؟ برای خاطر اینکه حفظ میکند حیوانیت انسان را، از دست میدهد انسانیت انسان. علتش این است. اگر ما سلاحی در عالم مثلا سلاح هستی فرض کنیم، خب سلاح هستی به ما هوه که یک توانایی دیگه، شکافتن اتم، کشف اتم، علمه، توانمندی، چیز بدی نیست. اما وقتی که این سلاح اتمی در خدمت، در اختیار از بین بردن بشریت، صدمه زدن به انسانهای بیگناه قرار میشه، بد نیست. این به این لحاظ و الله هر توانمندی چه در عالم طبیعت چه در عالم انسانیت، از اون نظر که یک قدرت است، یک توانایی است، جنبه وجودی داره به لحاظ فلسفی، و اون چی که از حیث وجودی دارد کمال است، کمال معنای فلسفی، عقل نظری. اما آیا از حیث عقل عملی قدسی هم هست یا نیست، بستگی به نحوه استفاده اش داره، در چه جهتی باشه. اینجا میتواند ارزشی باشه قدسی، میتواند شیطانی باشه ضد ارزشی. خواستم عرض کنم که این معنا که صد متعلهین راجع به عقل در عرف عام و جمهور بیان میکنه، میخوام عرض بکنم که این در عرض اون عقلی که در جاهای دیگر به کار میرود در عرض اون قرار نمیگیره. این هم یک توانمندیه، یعنی قوه ادراک الخیر و شر، قوه ادراک نفع و ضرر. اما چون در عرف عام حتی اگر در اغراض حیوانی هم قرار بگیره بازم میگن آدم عاقلیه، این میشه بر نکرا و شیطنت، مثل میشه معاویه، توجه میفرمایید؟ و الله اگر چنان چی کسی این رو نداشته باشه، حالا یک نمونه عرض بکنم، مثلا در ولی فقیه میگوییم که باید علم داشته باشد، عدالت داشته باشد. ولی فقیه دو تا شاخص داره، العلم و العداله، عدالت البته در حد بالا. علم دو قسم است، علم دین، علم سیاست، علم مدیریت. همین علم مدیریت برمیگرده به این که العالم و به زمانه دیگه، العالم و به دینه، العالم به زمانه. یعنی اگر چنانچه ولی فقیه قدرت تشخیص نداشته باشه که خیر را از شر، ضرر را از نفع نتواند باز بشناسد، خونه اداره بکنه که. پس این توانمندی، این قدرت برای سبک سنگین کردن مسائل، به اصطلاح رصد کردن حرکات و گفتارها، تحلیل دقیق کردن، این چیز خیلی خوبیه. البته اگر این قدرت در راستای چاپیدن جهان قرار بگیره میشه امر عاصی، چیز بدیست. اما اگر چنانچه نه در راستای منافع انسان، میشه مالک اشدری، چیز خوبیست. الان مثلا ما ولی فقیه عصر حفظه الله تعالی، خب از ویژگی های برجسته ایشان این هست، هرچه اینا رشته می کنند در بر قدرت های شیطان، ایشان ها رو پنبه می کنند با یک سخنان تحلیل، ریشه ها رو در می داره. یه قدرته، یه قدرته. یعنی اگر این کیاست را، این فتانت را، همون به قول صدرا جودت و رویه، سرعت و تفتن، اگر این نداشته باشه تو می تواند رهبری بکنه؟ دورش نمیرسه. پس این اون وقت چون ایشان این توانمندی خدادادی را در راستای اهداف الهی به کار میگیره انسانی، چیز خوبی هم هست. این یعنی خوبه به علاوه خوبه، مثبت به علاوه مثبته. مثبت است به لحاظ عقل نظری چون یک توانمندی است، مثبت است به لحاظ عقل عملی چون جنبه قدسی ارزشی انسانی داره، توجه میفرمایید؟ اما حالا اگر چنانچه افرادی باشن هیلگر در دنیای مکار امروز، اونها توانمندی برفرض داشته باشن در جهت اهداف امیال شیطانی باشه، میگن چیز بدیه. نه اون قدرت بدستا، اون قدرت بد نیست، در خدمت اهداف شیطانی قرار گرفتنش بدست. یعنی بد بودنش بلعرضه، برش عارض میشه، همان توبه کنه، توبه کنه، برگرده، اون توانمندی را در این جهت صرف بکنه، میشه مثبت. توجه میفرمایید؟ پس این هم یک این نکته را توضیحی راجع به این کاربرد که ایشان میفرماید عقل در عرف عام. این شد یکی از این ششتا. پنجتای دیگری که ایشان فرموده است در عرف خاص است. پنجتای دیگرش. سه تاش در عرف فلسفه است. یکیش کلام، یکیش اخلاق. اینجور دستبندی کنیم بحث بهتر قابل ارائه است. پس از این کاربردهای اصطلاحی عقل در سخن صدر متعلقین یکی عرف عام بود عرض کردیم. پنجتای دیگر سه تاش در فلسفه است. یکیش در علم کلام، یکیش در اخلاق. اما اونی که در فلسفه است یک موردش را در جلسه قبل گفتیم، میگوید در کتاب برهان عبارت ایشون این بود: قوت النفس التي بها يحصل اليقين للمقدمات الصادقه از ضروریه. خب پس این یک نیرویی است، توانمندی است، قوه است، قدرتی است، نفس داره که میتواند ضروریات بدیهیات را تصدیق کنه، یقین پیدا کنه. لا عن قیاس و فکر بل بالفطرت و طبع. این در واقع اینی که در آیه شریفه میفهمد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این در واقع اینو الهام فطری آفرینشی است. بعد فرمودن در همه انسان ها هست، ما به الامتیاز انسان است از حیوان از بهایم. و یوجد فی النائم و المغمى علی، در همه هست این قوه، امر فطری است. خب این یکی دیگه صفحه شرح اصول کافی جلد یک صفحه 223. دومین اصطلاحی که ایشان در فلسفه بیان کرده، میفهمد در کتاب نفس، در کتاب نفس عبارت این هست: العقل الذی یذکر فی کتاب نفس و هو یطلق علی اربعة انحاء و مراتب. آیانی که بدایه خوندید یا نهایه خوندید کتاب های فلسفه میدانید، این آشنا هستید. مراتب عقل یا مراتب نفس که میگوین عقل بالقوه یا هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. این همون بحثه. میفرماید این عقلی است که در کتاب نفس به کار میرود. حالا آیا خود نفس است، یعنی عقل گفته می شود بر نفس به لحاظ این مراتب، یعنی نفس در مرتبه عقل هیولانی، نفس در مرتبه عقل بالملکه، بالفعل مستفاد. اجمالا یه توضیح کوتاهی عرض بکنم، آیانی که خب فلسفه خوندید می دانید. می گویم عقل بالقوه یا هیولانی اون مرتبه از نفس است که هنوز هیچ ادراکی را بالفعل نداره، حتی البدیهیات. الان بچه‌ای که به دنیا میاد مدت‌ها، به قول شهید مطهری، مدت‌ها می‌گذرد تا ذهن پیدا کند، اصلا ذهنی ندارد. به تدریج که قوای ادراکیش به کار می‌افته، آرام آرام مفهوم می‌گیره. اولا مفاهیم جزئیه، حسیه، کم کم مفاهیم کلی زمان میبره. آقا دقیقاً چه سن و سالی هست الان من نمیدونم، اجمالاً این طوری است که به تدریج حاصل میشه. خب پس در مرحله اول میشود عقل بالقوه، یعنی نفس فقط قابلیت این ادراکات حتی البدیهیات را داره. یعنی دوی به علاوه دو میشود مثلا چهار، سلب شی از نفس محال است، جمع نقیض محال است، خوندن نداره که، اما این قابلیتش داره. اینا میگن عقل بالملک، چیز بالقوه، عقل هیولان. مرتبه دوم عقل بالملکه است. یعنی چه؟ میگوین در این مرتبه نفس انسان به حدی رسیده است از کمال که بدیهیات را داره، توجه فرمودید، ادراکات بدیهیه را داره. اون وقت ملکه، یعنی توانایی این که از این بدیهیات استدلال بکنه هم پیدا کرده. پس دو چیز شد، یعنی در یک مرتبه نفس انسان بدیهیات را بالفعل دارد، ادراکات بدیهیه که سرمایه های تحصیل علمه، و میتونه ملکه، و و می تواند استدلال کند، اکتساب کند نظریات را. این میشه دو، عقل بالملک. عقل بالفعل کدامه؟ میگن عقل بالفعل اون مرتبه ایست که نفس انسان کسبیات و نظریات را هم تحصیل کرده در انسان شناسی، در جهان شناسی، خدا شناسی. جهانی است بنشسته در گوشه ای، هر آن کس ز دانش برد توشه ای، چنین چیزی است. این میشد مرتبه عقل بالفعل. حالا البته این اصلا معلوم است بعضی از ماها شاید بنده اصلا به اینجا نرسیم از دنیا بریم، یعنی چیزی کم جونی باشه. اونی که این آقایان میگن کمال خیلی بالاییه. اون وقت مرتبه چهارم عقل مستفاده. چه فرقی میکنه با عقل بالفعل؟ دقت فرمایید. میگوین در مرتبه عقل بالفعل کلیات حقایق نظری را کسب کرده، اما دائم الحضور نیست. اون مرتبه این نیست که کاملا به همه اینا حضور ذهن یا حضور نفس داشته باشه. اگر برسد به یک مرتبه ای که هم دارد و هم در محضر او همه حضور دارد، یه چنین حالاتی پیدا کنه نفس انسانی، این میشه عقل مستقل. و کی به اون مرتبه میرسه و چجور میشه؟ ائمه اینجورن دیگه، معصومین نه اینجور هستن، چون که غفلتی چیزی ندارن، یعنی از هر جا سوال میشه زودی اراده کنن براشون حاصله. آیا غیر معصومین، غیر انبیا هم به این مراتب میرسن؟ چه مقدار میرسن؟ نه دیگه، بحثای خیلی عمیقی است که باید در جای خودش بررسی. اجمالا بس اینم شد یک اصطلاح، ما فعلا اصطلاحات رو میگیم. فرمودن العقل فی کتاب النفس و هو عبارت عن مراتب النفس، مراتب اربعه، مراتب چهارگانه: عقل بالقوه، بالملکه، بالفعل مستفاد. خب این هم یک اصطلاح، همون مدرکی که عرض کردم، شرح اصول کافی جلد 1 226 و 227. این شد دو تا از اصطلاحات فلسفه. سه، در فلسفه عقل به کار می رود در الهیات، در کتاب الهیات و به قول صدرا معرفت ربوبیات، در اون حوزه. به چه معناست عقل در اونجا؟ عقل در کتاب الهیات و فن ربوبیات، اون دیگه مربوط به انسان نیست که بگیم نفس ماست، مرتبه نفس ماست، قوه نفس ماست، نه، اون کاری به ما نداره. اون عبارت است از موجودی که مفارق از ماده، مجرد از ماده، از ذاتن و فعلا. نفس انسان مجرد از ذاتن نه فعلا، یعنی به لحاظ افعالش به جوارح و اعضای بدنی اینا نیاز داره. اون موجودی است که میگن عقل دیگه، حالا عقول طولیه هست و عقول عرضیه هست و اون بحثایی که در مباحث فلسفه آیان مستطری دارن. پس این هم یک اصطلاحه که طبعا اطلاق عقل به این معنا و اون معانی اشتراک لفظیه، ترجمه فهمید، چون در اون کاربردها عقل مربوط به انسان است. حالا قوه نفس است، خود نفس است، مرتبه نفس است، هرچه است، یا ادراکات نفس است، اما در اینجا اصلا یک موجودی است مجرد خارج از انسان. این هم همون مزدکی که عرض کردم. این شد سه تا اصطلاح در فلسفه. یکی هم که اصطلاح در عرف عام شد، چهار. پنجمین اصطلاحی که ایشان در باب عقل فرموده که در جلسه قبلا اشاره شد ناتمام ماند، در علم کلامه. عبارت ایشان رو من میخونم محضرتون. میفهمد العقل الذی یردده الجمهور من المتکلمین فی السنتهم، اون عقلی است که متکلمین به کار میبرن. فیقولون هذا ما یوجبه العقل و هذا ما ینفیه العقل. خب یعنی چه؟ و انما یعنون به، قصد اونا اینه، المشهور فی باد رأی المشترک، یعنی مشهورات، ادراکات مشهور بین انسانها، مثل مثلا عدالت خوبه، ظلم بده، ادای امانت خوبه و امثال این چیزا. این یکی، عند الجمیع و الاکثر فهذا ما یسمونه العقل. بعد اضافه کردن و من هذا الباب العلوم ضروریه. یعنی متکلمین دو چیز را عقل میگن، یک مشهورات، دو ضروریات. در جلسه قبل اگر خاطرتون باشه توضیح دادیم که الفرق بین الضروریات و المشهورات. آقایان مشهورات را براش پشتوانه واقعی قائل نیستند، پشتوانهش تطابق الآراء است، اما ضروریات را پشتوانه واقعی نفس الامری براش قائلند. اینا میگن ارزش برهان دارد، اونا ارزش جدل دارد. توجه میکنید؟ میگن مشهورات مربوط به جدلیاته، ضروریات یقینیات مربوط به برهان. در هر حال صدر متعلمی میفرماید که متکلمین عقلی که به کار میبرند به خود نفس نمیگن، به قوه نفس هم نمیگن، به ادراکات انسان میگوین. کدوم ادراکات؟ نه ادراکات کسبیه، اکتسابیه، نظریه، نه، به ادراکات بدیهیه یا مشهوره. توجه فرمودی؟ طبق فرمایش ایشان میفهمد و من هذا الباب العلوم الضروریه کالعلم بان الاثنین ضعف الواحد، مثلا که دو عدد دو دو برای یکه، و ان الاشیاء المساویه لشیء واحد متساویه، بدیهیات دیگه، دو شیئی که با یک شیء مساویان خودشون با هم برابر. این عبارت مرحوم ملا صدراز شرح کافی جلد 1224. عرض کردم که یک کلامی من از عبدالجبار برخورد کردم که خب اینو میخونم خدمت شما. عبدالجبار میدانید که از متکلمین شاخص معتزله است، متوفای 414 یا 15، معاصر شیخ مفید و سید مرتضی، بالاخره یه علنیست. و اندیشه های معتزله که حالا در اختیار ما هست عمدتا از ایشون به ما رسیده، یعنی مشایخ معتزله ابو علی و ابو هاشم، واصل ابن عطا، عمر ابن عبید، ابو الهذل، دیگران، اثری ازشون باقی نمونده، از بین رفته. گرچه این همه فریخته بودن، میدونید معتزله یک گروه فریخته بودن، اهل تفکر بودن، تعقل بودن، ولی چون آزاد منشی رأیی داشتن با خلفای جائر بنی امیه بنی عباس، آبشون در یک جوب معمولا نمیرن، الا در یه برهه معمون که یه مقدار اینا رونق پیدا کرد، متوکل که روی کار آمد دیگه اینا صاف کرد، از بین برد. متوکل اهل حدیث را تقویت کرد، احمد بن حنبل زندان بود در زمان معمون و معتصم و واثق، اون آزاد شد، اهل حدیث جان گرفتن و به جان معتزله افتادن. البته معتزله اشتباه کردن، تندروی کردن، افراط بده، افراط چیز خوبی نیست، معتزله زیاده روی کردن، یه مقدار چوب زیاده رویشون هم خوردن، چون وقتی قدرت گرفتن در زمان مأمون و واثق و معتصم امان ندادن به رقبای خودشون. توجه کردی؟ مأمون را خلاصه حالا چیز کردن، فترسی قرار دادن، مأمون هم یه مقدار آدم با فضلی بود، اعلامیه بخشنامه صادر شد، امام جمعه اگر کسی بخواد بشود باید حتما معتزلی باشه، خلق قرآن بگوید امام جمعه نمیتواند بشود، معنی کردم قاضی بخواهد بشود خلق قرآن قائل باشد نمیشود، شاهد بشود در محکمه نمیشود، خیلی سختگیری کردن. اونها که روی کار آمدن تلافی کردن، دیگه خیلی هم تلافی بدی کردن، متوکل یه آدم عجیب غریبی بود دیگه، اصلا عقلانیتی نداشت، هیچ کردن، یه موجود عجیب غریبی بود، خشن، برخوردهای خشن، طالبان مسلکی، یعنی طالبان مسلکی که حالا میبینیم، فکری عقل عقلانیتی است. در هر صورت از معتزله این آقای عبدالجبار حالا چجور شده اثر ایشون باقی مانده، کتابی دارد به نام شرح اصول خمسه، یک جلده، اصول خمسه معتزله که مبانی اینا از توحید و عدل و همشهد که منزلتون بین المنزلتین و امر به معروف و نهی از منکر و وعد وعید. ولی یک کتاب خیلی مهم میداره این عبدالجبار، 20 جلد است، به نام المغنی فی ابواب توحید ولعز، خیلی کتاب جامعی است. حالا یک جلدش این نیست که ملاحظه میکنید، همش راجع به تکلیفه. حالا شما نگاه کنید راجع به تکلیف، حالا شما بخوای یه رساله بنویسی میگه اصلا میشه راجع به تکلیف یک رساله 200 صفحه نوشت؟ مثلا 150 صفحه. این یک جلد کتاب همش تکلیفه، 500 و حدود 20 صفحه است. این المغنی جلد بیستمش هم، حالا اینو گفتم اینو هم بگم، جلد بیستمش هم راجع به نقد امامت شیعه است. یعنی یک جلد از این جلد بیستم نقد ماست. سید مرتضی پهلوان، مرد بسیار عمیق، سید مرتضی خیلی اعجوبه‌ای بوده، شیخ مفید اعجوبه بوده، اینا از اعجوبه های روزگار بودن. ها یادتون باشه دعا کنید در نماز شبهاتون در چهل مؤمن اینا یاد کنید، اینا بر ما خیلی حق دارن. این عقاید شیعه بعد از ائمه توسط اینا ما رسیده. سید مرتضی جلیل القدر آمد رد کرد کتاب عبدالجبار را، الشافعی فی الامامه، بهترین کتاب در امامت الی یومنا هذا از در بحث عقلی استدلالی کتاب الشافعی. بله حالا اباقات الانوار و علامه امینی و مراجعات و اینا جنبه های دیگه ای داره به لحاظ عقلی، بحث استدلالی. الشافعی متن چیز را هم داره، مغنی را هم داره، و ایشون چهار جلد الشافعی فی الامامه نقد کرده. در هر حال این آقای عبدالجبار در این کتاب المغنی جلد 11 که از تکلیف است، از کلام خدمت شما خیلی خوشم آمد، این بحث رو به زیبایی مطرح کرده، صفحه 375، فصلون، ببینید، فصلون فی بیان ماهیت العقل، ماهیت العقل، ماهیت و ما یتصل بهی، یعنی اصلا یک فصلی را راجع به بررسی چیستی عقل مطرح کرده. چهار تا نظریه میگه که عقل چیست. یک، جوهر. دو، آلتون. سه، هاستتون. چهار، قوتون. چهار تا نظریه، دقت فرمودی؟ چهار تا قول را نقل میکنه: جوهرون، آلتون، هاستتون، قوتون. میگم من اینا را قبول ندارم، یکی یکی رد میکنه، این نیست، این نیست، این نیست. خب پس چیه؟ تعریف ایشان از عقل اینه، این عبارت کتاییس میگم خدمتون: ان العقل هو عبارت عن جمله من العلوم. یعنی فرمایش ملا صدرا درسته، نگاه کنید، جمله من العلوم. ملا صدرا آدم جامعی بوده، خیلی هم اطلاعات زیادی در علوم مختلف داره. این که ملا صدرا گفت متکلمین عقل را به ادراکات، مشهورات یا ضروریات اطلاق میکنن، حالا عبارت عبدالجبار اینه: عبارتون عن جملت من العلوم مخصوصه متا حصلت، یعنی وقتی که این علوم برای انسان حاصل بشه، فی المکلف صح منهن نظر، میتونه استدلال بکنه، یعنی مکلف با داشتن این سرمایه ها، عقل این ادراکات، کدوم ادراکات؟ همون ادراکات بدیهیه، اولیه، اینا را که داشته باشد، صح منهن نظر، حالا قدرت نظر داره، ولی استدلال، ولی قیام به ادای ما کلف، هم میتواند استدلال کنه بفهمه، هم میتواند تکالیفش را چه بکنه؟ انجام بده. دقت فرمودید؟ پس بنابراین صفحه 375 رو آدرس این عبارت که مطلب خوندم، کلام ملا صدرا هم معلوم شد درسته. حالا ما مستند کردیم فرمایش ایشون را: عند المتکلمین العقل علوم خاصه. ما هی العلوم الخاصه؟ المشهورات، البدیهیات، یعنی بالاخره چیزهایی که سرمایه های اولیه ادراک انسان، که اگر نداشته باشد نمیتواند تکلیف انجام بده، اگر نداشته باشد نمیتواند استدلال بکنه، بر اساس اینا استدلال میکنه. اینم راجع به این اصطلاح. این شد همیشه که از این 6 تا 5 تا، یکی اصطلاح عرف عام، سه تا فلسفه، یکی کلام. آدرس ملا صدرا رو اگر نگفتم، را فکر کنم گفتم، اگر نگفتم جلد 1 شرح کافی 224. اما آخرین اصطلاحی که ایشون نام برد، علم در اخلاق است. در اخلاق عبارت ایشون رو میخوانم: میگه یراد و بهی جزء من النفس. حالا یه مقداری عبارتشون مسامحه داره، دقت می‌فرمایید، مسامحه داره، این نفس که جزء نداره، که بگیم این جزء نفس است، یعنی یک قوه است، یک حالتی است، یک قدرتی است، بالاخره تعبیر خود مسامحه داره. یراد به جزء من النفس الذی یحصل، اول نداره، این را حاصل میشه، بالمواظبه، یعنی از نظر اهل اخلاق، علمای اخلاق، عقل امر اکتسابیه. بالمواظبه علی اعتقاد شیئن شیئن و علی طول تجربت شیئن شیئن من الامور الارادیه، در مسائل ارادی اختیاری که آدم اعتقاد پیدا میکنه، آرام آرام انتخاب میکنه، عمل میکنه، کم کم این شکل میگیره. این عقل عند علماء الاخلاق این شکل میگیره. التي لنا ان نؤثرها او نتجنب عنها، یعنی کارهایی که حالا باید انجام بدیم یا ترک بکنیم، آرام آرام وقتی که در عمل وارد شدیم این حالت عقلانی حاصل میشه. والقضايا التي تحصل للانسان بهذا الوجه، دقت کنید، حالا به مرور که این بخش از معرفت ها و قضايا براش حاصل شد، این اخلاقی، قضايای اخلاقی حاصل شد، هي مبادع الرأي، اینا میشن مبادی رأی، سیما سبیله ان یستنبط، یعنی در اون اموری که باید استنباط بکنه از این ادراکات اولیه استفاده میکنه. من الامور الارادیه التي شأنها ان نؤثر او نتجنب، اینم یکی. و نسبت هذه القضايا، چه نسبتی این قضایای اولیه اخلاقی داره نسبت به استنباطی ها؟ میگوید و نسبت هذه القضايا الى ما يستنبط بها من تلك من تلك كنسبه تلك القضايا الضروريه، در فلسفه بدیهیات در فلسفه چه نقشی داره که بر اساس اونها استدلال میکنیم، اکتساب میکنیم، در اخلاق هم اینجوره. تلک القضایا الضروریه الی ماهیه مباد اولها من العلوم، این هم عبارت ایشون در اینجا، شرح اصول کافی جلد 1224. خب اگر اجازه بفرمایید، خود صدر را حالا اینا نقل کرد، گفت 6 تا کار برده، اینا رو فرمودید. یک حدیثی است، دومین حدیث کتاب عقله، دومین حدیث از احادیث کتاب عقل، مفادش اجمالا این است که جبرئیل از جانب خدای متعال خدمت است به آدم میرسه و به آدم عرض میکند که از 3 چیز یکی را انتخاب کن، عقل و حیا و دین، یکی را انتخاب بکن. آدم عقل را انتخاب میکنه. جبرئیل میگه خب اون دو تا، میگه خب شما برید، شما رو نخواست، شما برید. اونا میگن نه، ما مأموریت داریم، هر جا عقل باشه با عقل باشه. جبرئیل میگه خب دیگه به وظیفتون عمل بکنید، اگر اینجور مأمورید عمل بکنید. این حدیث را جناب صدرا شرح کرده و خیلی قابل استفاده است، نکاتی بعد خواستید مراجعه بفرمایید. بعد میگوید اعلم، این نسبت از بحثش به ما میخوره، اعلم یا اخی ان للانسان قوتن بها یدرک الحقائق و هی المسمات بالعقل، دقت کنید، اینجا عقل رو راجع به چی به کار میبره؟ قوه، که درک میکند حقایق را. و قوتن بها ینفعل اما یرد علی القلب، یه قوه ای داره که اموری که بر قلب وارد میشه تحت تأثیر قرار میگیره، و هی المسمات بالحیا، پس یه قوه ای در ما هست، قوه عقله که ادراک میکنه، یه قوه ای هست انفعال پیدا میکنه، قوه حیاست. و قوتون به ها یقتدر علا فعل طاعات و ترک المنکرات، قوه سومی داره که به واسطه اون طاعات رو انجام میده، منکرات رو ترک میکنه، بیستن ما به دین، اون قوه دین است. پس ما 3 قوه در نهاد داریم، فطرت الله التي فطر الناس علیکم عقم وجهک للدین حنیفاً، للدین حنیفاً، فطرت الله التي فطر الناس علیکم، مثلا 3 قوه در نهاد ما، در ضمیر ما، العقل قوت العقل، الحیا الدین، یعنی اون قوهی که در ما هست برای اینکه حقایق را بفهمیم یا انجام بدیم. حالا این از فرمایید، میگوید و هذه الالفاظ الثلاثه، یعنی عقل و دین و حیا، کما یطلق علی هذه المبادی قوه ها، این مبادی این توان ها، اعنی القوا والاخلاق، کذلک یطلق علی آثارها، آثارها والافعال الناشئه منها. دو تا کاربرد شد، یکی خود این قوه ها، یکی اون آثاری که بر اینا حاصل میشه، افعالی که از اینا صادر میشه. فیقالو ان العقل ادراک المعقولات. چه شد؟ یه اصطلاح دیگری شد. ان العقل نه ادراکاتا، خود فعل الادراک. این الان یه اصطلاح دیگری اضافه شد بر اونایی که نام بردیم، یه کاربرد دیگری شد. اونا ادراکات بود، آثار. توجه کردین؟ آثار، ادراکات. یکی هم قوه بود، یکی هم خود فعل، ادراک کردن، منجم مصدری فعلی. دقت میکنید؟ میفهمید که بعدم اطلاق میشود فیقالو ان العقل ادراک المعقولات، نه خود معقولات، ادراکات ها، این ادراک کردن. و الحیا انفعال القلب، خود اون انفعال. اما یرد علی و الدین فعل المعروفات و ترک المنکرات. پس این هم شد یک کار برد، همون شرح کافی جلد 1221. این هم فرمایش ملا صدرا بود، یک بیان، یک 4-5 دقیقه وقت هست، میخوام بحث رو تمام بکنم. علامه طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان چند تا عبارت داره، من برای تکمیل این بحث اینم خدمتتون میخوانم که اطلاقات عقل را گفته. خسته که نمیشید که انشاءالله اهل حالید و اهل تفکر و تحقیق هستید و با نشاط. میگوید الاصل فی معنی العقل، العقل و الامساک، همون معنی لغوی که گفتن ایشون بیان میکنه. دقت کن. و بهی سمی ادراک الانسانه، ادراک، خود ادراک ها، ادراکن یعتقد علی عقلا و ما ادرکه عقلا و القوت التي یزعم انها احد القوى التي يتصرف بها الانسان يميز بها بين الخير والشر والحق والباطل و يقابله الجنون والصفا والخمق والجهل. اینم عقلا. چه سه تا عبارت علامه است تا کاربرد اینجا گفت و این عبارت که خواندم خدمت شما، المیزان جلد دوم صفحه 247. یه بار دیگه عرض میکنم سخن علامه، چون جنبندی میخوایم بکنیم همه در نظر بگیریم. گفت ادراکی که انسان بهش معتقد میشود، میشود چه؟ میشود عقل. ما ادرکهو عقل، قوهی که میگوین در انسان هست که این خیر و شر رو، حق و باطل رو درک میکنه، به اینا میگن عقل. این یک عبارت. یه جای دیگری باز میفرماید که ان الحس لا ینال غیر الجزئی المتغیر. حس فقط به جزئیات متغیر میرسه، اینا درک میکنه. ول علوم لا تستنتج ولا تستعمل غیر، لا تستنتج ولا تستعمل غیر القضایا الکلیه. علوم هر علمی میخواد باشه، علم طبیعیات، علم اخلاق، علم فلسفه، اقتصاد، هر چه، علوم قضایای جزئی کاری نداره، قضایای کلی کاری داره، درست؟ و غیر محسوسه ولا مجرده، یعنی کلیات هستی که نیستن که. پس سر و کار علوم با قضایای کلی است، قضایای کلی هستی نیستن. حالا دقت کنید، میگه مرادنا بالعقله، مرادنا بالعقله هو المبدأ لهذه التصدیقات الکلیه و المدرک لحاظ الاحکام العامه. پس عقل چه نقشی داره؟ مدرک کلیات، کاربرد عقله. عقل قوه ادراک، مدرک چه چیز را درک میکنه؟ حقایق کلیه، قضایای کلی. و لا ریب ان الانسان معه شیء شأنه هذا الشأن. انسان یه چیزی که این کار رو بکنه داره، حالا این یه قوه است، یه چیزی هست، به این جزئیاتش کاری نداریم، ولی این را داره. پس بنابراین اینم بیان ایشان در اینجا، همون المیزان جلد 1، این جلد 1 هست، صفحه 48. اگر یه دقیقه دیگه من اجازه بفرمایید یه عبارت از علامه بخوانم، حیفم یاد نخوانم، عبارت سوم تمام میکنم. این فرمایت لفظ العقل یطلق علل ادراک، علل ادراک من حیث ان فیه عقد القلب به تصدیق. ادراک را میگن عقل. چرا به ادراک میگن عقل؟ چون عقد القلب است. نیست که در عقل معنی لغویش یه نوع حفظ و امساک و اینا هست. میفهمد چون ادراک درش عقد القلب است، بهش میگوین، میشود که عقل. الا ما جبل الله سبحانه والانسان علیه من ادراک الحق والباطل فی النظریات والخیر والشر والمنافع والمضار فی العملیات. اینم یک بیان از علامه جلد 2 المیزان 249. خب این نقلیات تمام شد. اینایی که میخواستم از شما برای شما نقل بکنم تا این ذهن ما نسبت به این مفاهیم بالاخره بازتر روشنتر بشه اینا عرض کردم. جمع‌بندی 5 تا کاربرده سریع دیگه بگم این بس تمام بشه جلسه آینده به این بر نگردیم. جمع‌بندی، حالا اینایی که گفتیم اصطلاحات و همه اینها 5 تا به نظرم کاربرده. 1 عرض میکنم میخواد یادداشت بفرمایید. جمع‌بندی کاربردهای عقل در لغت و در اصطلاح. 1 عقل به معنای قوه نفس برای درک حقایق نظری و عملی. 2 عقل به معنای ادراکات کلی، یعنی این وجه کلی بودن اینجا درش مطرح است، ادراکات کلی نظری و عملی که بدیهیات عقل نظری، بدیهیات عقل عملی یعنی مشهورات و همچنین غیر بدیهیات یعنی ادراکات اکتسابی باز در حوزه عقل عملی و نظری. این هر فرمودیم. پس ادراک کلیات، حالا یا بدیهیات یا غیر بدیهیات در حوزه عقل نظری یا حوزه عقل عملی. اینم شد 2 تا. 3 عقل به معنای مراتب نفس به لحاظ ادراکات، همون بالقوه و بالملکه و الاخر. اینم شد 3 تا. 4 عقل به معنای خود ادراک، نه ادراکات ها مدرکات، خود ادراک که در کلام صدرا و علامه بود. عقل به معنای ادراک حقایق نظری و عملی. 5 عقل به معنای جوهر مجرد از ماده ذاتن و فعلن. این اجمالا شد این کاربردها که آیون داشتن. انشالله جلسه آینده اگر شما هم موافق باشید یه نگاهی هم به کاربردها در فلسفه غرب هم بکنیم، ببینیم اونها عقل را چطور به کار میبرن و انشالله این بحث را با توجه به عقل عملی و نظری جمع‌بندی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.